رسیدیم به موضوع نظم حقوقی در حالت سکون، چون بحث نظم حقوقی در حالت پویا رو صحبت کردیم. نظم حقوقی در حالت ایستا یا نظم حقوقی در حالت سکون، سوال از محتوای قاعده حقوقی، یعنی چه چیزی یک هنجار رو تبدیل میکنه به یک هنجار حقوقی، چه چیزی یک باید رو تبدیل میکنه به باید حقوقی. چون کف بازاری بخوام بگم، فقط حقوق نیست که بکن نکن میکنه، اخلاق هم بکن نکن میکنه، فقه هم بکن نکن میکنه، ایدئولوژی هم بکن نکن میکنه، همشون یه سری بایدها و نبایدها برای زندگی ما وضع میکنن که این بایدها و نبایدها ممکن جنبه اخلاقی داشته باشه، ممکن جنبه عرفی داشته باشه، ممکن جنبه مذهبی داشته باشه، ممکن جنبه ایدئولوژیک داشته باشه، ممکن جنبه حقوقی داشته باشه. لزوماً هم چفت هم دیگه جمع نمیشن، لزوماً هم منطبق با هم دیگه در نمیان. یعنی در یک امر واحد شما ممکنه هنجارهای همزمان لازم الاجرا و متعارض داشته باشید. مثلا ما میدونیم حجاب واجب شرعیه. یک زن مسلمونی توی فرانسه مخاطب این قاعده است که باید حجابش رو رعایت بکنه شرعاً از لحاظ فقهی. همزمان هنجار حقوق داخلی فرانسه میگه که نباید این کار رو انجام بده، حجاب نباید داشته باشه چون یک نمایش مذهبیه. خب این دوتا هنجار همزمان لازم الاجرا هستن، متعارض هم دیگه هم هستن. شما ممکنه امر به یک امر اخلاقی داشته باشید، امر به یک امر مذهبی هم داشته باشید که اینا همزمان لازم الاجرا هستند، متعارض هم هستند. مثلا در فقه یهود امر شده به کشتن غیر یهود از زن و مرد و بچه و پیر و جوان، گفته در قتال همه رو بکشید. باید چیه؟ فقهیه. خب باید اخلاقی جمع نمیشه دیگه. پس بنابراین بایدها ممکن است همزمان، ممکن است در امر واحدی بایدهای متعارضی وجود داشته باشن. بعضی از این بایدها اخلاقی باشن، بعضی از این بایدها ایدئولوژیک باشن، بعضی هاشون هم حقوقی باشن، یا انواع دیگه ای بایدها باشن. سوال کلسن اینه که خب کی این بایده میشه بایده حقوق؟ من توضیحی که کلسن میگه توضیح میدم، بعد از کلسن فاصله میگیرم توضیح میدم که هارت چجوری نظریه کلسن رو توسعه میده در این قسمت، و بعد که تکلیفمون رو با هارت روشن کردیم دوباره برمیگردیم سر میخوریم تو نظریه کلسن. کلسن میگه حقوق یه بایدیه که شما بذارید توی پرانتز. باید یعنی چی؟ طلب شما از من برمیگردیم بهش. یه بایدیه که در برابر نقضش واکنش اجتماعی سازمان یافته وجود داره. یعنی چی؟ شما توی مجموعه یک کد آف کنداکت، رفتارنامه شرکت، فرمشو دارم میگم نه توی قانون، به موجب رفتارنامه شرکت مقرر کردید کارمند نباید دزدی کنه. حالا میخوایم ببینیم این کارمند نباید دزدی بکنه در رفتارنامه شرکت قاعده حقوقی هست یا قاعده حقوقی نیست. چون نباید دزدی بکند در قانون هم آمده، یعنی محتوای این همه، نباید دزدی بکنی، نباید دزدی بکنی، یکی در قانون آمده، یکی در رفتارنامه در کد آف کانداکت شرکت. کلسه میگه اولا باید این باید باشه، اجمالا بیاییم بپذیریم بایده که الزامه، و میگه که یک الزامیه که باید در مقابل نقضش واکنش اجتماعی سازمان یافته این مقرر باشه. خب اگر کارمند دزدی کرد در شرکتتون چی کارش میکنید؟ فرض کنید یه شرکتی دارید یه کارمندی دزدی کرده، چی کار میکنید؟ چی کار میکنید؟ همون کاریه که میکنید؟
اخراجش
میکنید؟
تحویل قانونش اگر میزنید مثلا دزدی کرده
باشه
از قانونش مثلا.
یعنی فرض بکنید مثلا من سرپرستشم، شما مدیر عالی رتبه سازمانید، او هم دزدی کرده و دزدیش مختص. ممکنه من بیام به شما برگردم بگم و احتمالا شما بپذیرید که آب پلیس خبر ندید، اخراجش کن. ممکنه برگردیم بگیم که آقا این دفعه اولشه داره این کارو میکنه، اینو یه سه ماهی تعلیقش بکنه. ممکنه برگردید بیاییم توافق بکنیم که حالا یه تعهدنامه کتبی ازش بگیم، ممکنم از به پلیس معرفیش بکنیم بشه باید بکنیم. یعنی در رفتارنامه مقرر است اگر او نقض قاعده کرد شما چه واکنشی نشون میدید؟ نه، سازمان یافته نیست، واکنش اجتماعی از پیش مقرر نیست. چون واکنش اجتماعی از پیش مقرر نیست، پس بنابراین خود هنجار دزدی نکن کارمند هنجار حقوقی نیست از دید کلسه. ولی در قانون برمیگرده میگه که دزدی نکنی و دزد محکوم میشود به حبس از این قدر تا این قدر. درسته؟ یعنی ما میتونیم کسی که دزدی کرده دستشو بذاریم لای در، انگشتاشو بشکنیم؟ میتونیم ارزم به خدمتتون کارت بانکیشو قفل کنیم؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ ما دوز رو میتونیم بگیریم ببریم چیکارش کنیم؟ محاکمهش بکنیم، به سه ماه تا یک سال حبس محکومش بکنیم. کار دیگه هم میتونیم باش بکنیم؟ میتونیم باش بکنیم. کلسن به میگه واکنش اجتماعی سازمان یافته. درست؟ شما ممکنه برگردید بگید آقا این واکنش اجتماعی سازمان یافته ای که تو داری میگی فقط در حقوق جزا خودشونشون میده. کلسن میگه خیر، کلسن میگه خیر. نه، متوجه نشدم. تو واکنش اجتماعیش داری میگی؟ نه، میگه که در مقابل نقضش یه واکنش از پیش تعریف شده ای وجود داره. دزدی نکن رو که اخلاق داره میگه، کد آف کانداکت هم داره میگه، قانون هم داره میگه، همشون دارن میگن دزدی نکن. ولی دزدی نکن کی قاعده حقوقی میشه؟ وقتی یه واکنش اجتماعی از پیش تعریف شده این مقرر باشه. میگه اینجوری قاعده حقوقی وجود نداره. اگر واکنش اجتماعی از پیش تعریف شده ای وجود نداره نسبت به نقضش، یعنی تازه بعد از نقضش ما باید بشینیم فکر کنیم که واکنش اجتماعی نسبت بهش چی باشه. اونجا چیه؟ اونجا حقوق نیست، اونجا قطعا حقوق نیست. مثال عرض میکنم خدمت شما. شما فرض بفرمایید یه دختر خانومی پدرش به رحمت خدا رفته، پدر بزرگش هم به رحمت خدا رفته، به سن قانونی هم رسیده، ولایتی بر او متصوره، خیلی تحت ولایت نیست، یه عمویی داره. عموه داره برمیگرد بهش میگه دختر خواستی ازدواج بکنی حتما باید نظر من تأمین بشه. هم؟ حالا دختره ازدواج میکنه و نظر عموها رو تعمیل نمیکنه، واکنش نسبت به این قضیه چیه؟ اگر هیچ واکنشی نشون نده، اگر غرق بکنه، اگر دیگه این دخترها رو تو خونه را ندن، اگه دخترها رو بکشن، همه اینها واکنش‌های اجتماعی هستش که از پیش سازمان یافته نیستن. پس بنابراین از دید کلسن لازم هستش که یک واکنش اجتماعی از پیش سازمان یافته وجود داشته باشه. در قواعد مدنی هم همینجوره، این در قواعد غیر کیفری هم همینجوره. اگر قصد وجود نداشته باشه در انعقاد قراردادی، واکنش اجتماعی چیه؟ اون نهاد تشکیل شده رو به رسمیت نمیشناسه. اگر در یک معامله یک ضرر فاحشی اتفاق افتاده باشد، واکنش اجتماعی این هستش که به شما اجازه میده اون معامله رو برهم بزنه. اگر شما عقدی بستی و اون عقد رو اجرا نمی کنی، واکنش اجتماعی این هستش که شما رو الزام میکنن به انجام اون کار. درسته؟ پس بنابراین کلسن همواره توی نظم حقوقی در حالت سکون یا ایستا داره در مورد واکنش اجتماعی سازمان یافته تعریف صحبت. واکنش اجتماعی از پیش مقرر شده.
اگر قانونی وجود نداشته باشه راجع به اونجون هیچ واکنشی
کلسن میگه من شکل و کاری ندارم که این قانون عرف قرارداد هر چیزی که هستش، در مقابل نقضش واکنش اجتماعی سازمان یافته وجود دارد یا نداره. اگه وجود داره حقوقی، اگه وجود نداره حقوقی نیست. حالا غالبش ممکنه حتی عرف باشه، غالبش ممکنه قانون باشه. بله، من اسم اینو چی بذارم؟ اجازه میدید من اسم این واکنش اجتماعی از پیش مقرر سازمان یافته رو بذارم مسئولیت. قواعد مسئولیت که یه قابلیت استناد دارن، مسئولیت ناشی از نقض قاعده، مسئولیت همواره ناشی از چیه؟ نقض قاعده است. درسته؟ و اینجا کلسن تمام میشه، بحثش در مورد محتوا تمام میشه. بیشتر کلسن در مورد بایده داره صحبت میکنه که باید یعنی چی. خب بیشتر در مورد این داره صحبت میکنه که باید یعنی چی. یه قسمتش هم عاطفیه، نشسته داره فوش میده به آستین. یه قسمتش هم بازم عاطفیه، با حزب اللهی ها مشکل داره، میخواد ثابت بکنه فقه و حقوق طبیعی اینا اصلا حقوق نیست، میخواد یک نظام سکولار حقوقی ارائه بده. یعنی دغدغش اینه که از حقوق، از محتوای باید حقوقی یک تعریف سکولاری ارائه بده که جنبه ارزشی نداشته باشه. یعنی میخواد برگرد بگیم حزب الله یا چرت میگن که فقه یا حقوق طبیعی میتواند حقوق ایجاد بکند. اصلا فقه حقوق طبیعی حقوق نیستن. خیلی از این جد سکولار و غیر مذهبی. و میخواد بگی که حقوق اصلا محتواش جنبه ارزشی نداره، که عدالت هست، فرشته عدالت هست، اخلاق هست، چرته، همه اینا درگری، هیچ کدوم اینه. و میخواد بگه فرمان حاکم هم نیست حقوق. این اگر شما میخوای یه کاری بکنی، کلسن رو آتیش بزنی، 20 صفحه واسط بنویسه، گند بزنه به شخصیتت، چون این خصوصیت هم داره وقتی مینویسه مثلا بی‌طرف هم نمینویسه، مثلا میگن اون مرتیکه نفهم بیشور اینجوری. اگر میخوای یه جای جریش بکنی، برگرد بگو نظرت راجع به حقوق به منزله فرمان حاکم آستین چیه، شروع میکنه 20 صفحه 30 صفحه هم نوشتن راجع به اینکه آستین پدر سوخته مثلا فلان فلان شده، این نفهمه مثلا اگه اینجوری درست بشه که اینجوری نمیشه که اونجوری نمیشه. یعنی هی بحثش در مورد اینه که این بایده رو به شما ثابت میکنه که این بایده بایده ارزش اخلاقی نیست، باید ارزش مذهبی نیست، باید قدرت حاکمیتی هم نیست. بیشتر داره در مورد باید صحبت میکنه. من برمیگردم دوباره راجع به بایده صحبت میکنم. ولی در مورد بعد باید فقط میگه نسبت به نقضش یک واکنش اجتماعی از پیش تعریف شده ای مقرر است که ما بعد رو بهش میگیم قاعده مسئولیت. درسته؟ اینجا کلسن تمام میشه، یک نفر وارد صحنه میشه و یه اسپینافی برای این قصه مینویسه. یعنی از اینجا نظریه کلسن رو توسعه میده و اون کیه؟ هارت. هارت رو خب طبیعتاً در این کتاب توضیح نداده دیگه، چون این کتاب کتاب کلسن. در مورد مناسبات هارت و کلسن هم حرفی زده نشد. اگر شما برید کتاب مفهوم و قانون هارت رو که مهمترین کتاب هارت رو باز بکنید و بخونید، به یه مشکلی مواجه میشه. مشکل از این قراره که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این آستین پدر سوخته که اینجوری گفته است، یعنی هارت هم میپره پای کیو میگیره؟ آستین رو میگیره. از اول کتاب تا آخر کتاب داره فوش میده به آستین. این شما باز دوباره فکر میکنین کتاب رو در جواب نظریه مفهوم و قانون آستین نوشته. ظاهراً اینجوریه که دو نفر با آستین حمله کردن. کلسن در کتاب نظریه محض حقوق برگشته گفته این فلان فلان شده، و هارت در کتاب مفهوم و قانون برگشته گفته این فلان فلان شده. اما واقعاً کتاب هارت در پاسخ به آستین نیست، در تکمیل و نقد کلسنه. این نکته مهم در خوندن و فهمیدن کتاب مفهوم قانون این هستش که مفهوم قانون واکنشی به کتاب به نظریه فرمان حاکم آستین نیست، واکنشیست و تکمیلیست نسبت به کلسن.
تکمیل و نقد.
تکمیل و نقد، آره. نقد خیلی جمله محترمانه ایه. هارت متفکر بی‌معرفتیه. یعنی نظریه کلسن رو میگیره بعد یه کار دیگری باهاش میکنه. حالا آن کار دیگر رو برای شما توضیح خواهم داد که چیکار میکنه. ولی اسم آن کار دیگر شما فعلا اجلتاً بذاریم نقد. بیت فرض بکنیم روز اولی هستش که هارت مواجه شده با کلسن، داره کلسن میخونه. هارت رسیده به اونجایی که کلسن میگه که قاعده حقوقی قاعده ایست که نسبت به نقضش واکنش اجتماعی سازمانی یافته وجود داره. یه خود میره عقبتر میبینه که وقتی داره بایدها و نبایدها رو توضیح میده کلسن، میگه بایدها و نبایدها ناظر بر رفتار انسان ها. درسته؟ همون چیزی که ما بهش میگیم باید و نباید، همون چیزی که بهش میگیم بکن نکن. ما با آدم ها برمیگردیم میگیم که 8 صبح سر کلاس باش، حجابت رو رعایت بکن، توی دانشگاه سیگار نکش، مالیات بده. یعنی قواعد حقوقی دارن چی تعریف میکنن؟ رفتارها. بایدها و نبایدها ناظر هستن بر چی؟ بر رفتار. بعد هارت که شروع میکنه کلسن خوندن میگه ای این قواعد واکنش اجتماعی، واکنش اجتماعی سازمانی یافته، میگه مخاطب این قواعد واکنش اجتماعی سازمانی یافته چیه؟ میگه مخاطب واکنش اجتماعی سازمانی یافته قواعده نه رفتارها. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر قاعده نقض شد فلانی را سه ماه حبس بکنیم. یعنی قاعده ناظر بر یه قاعده دیگه، یه مخاطب قاعده قاعده است. موضوع قاعده رفتار آدم ها نیست، موضوع قاعده نقض یه قاعده دیگه است. دقت کردی؟ میگه این چیزی که کلسن داره میگه قاعده مسئولیت، یه فرقی با بقیه قواعد میکنه. بقیه قواعد موضوعشون چیه؟ رفتاره. این قاعده موضوعش چیه؟ نقض یه قاعده ایه، موضوعش رفتار نیست. حالا کلسن تو که اثر خودش داره سعی میکنه ثابت بکنه که موضوعش رفتاره ها، این داره برمیگرده میگه داره به قاضیه میگه سه ماه حبسش کن. قاعده رو اینجوری تفسیر میکنه، میگه اونم قاعده ناظر بر رفتاره، داره به قاضیه میگه این رفتار رو انجام بده. ولی هارت چی میگه؟ میگه آقا موضوع قاعده رفتاره، موضوع قاعده رفتار نیست، موضوع قاعده نقض یه قاعده. بعد یه بریم نگاه کنیم، جالب شد، بریم نگاه کنیم ببینیم تو نظم حقوقی میتونیم قواعد دیگری هم پیدا کنیم که موضوعشون رفتار نباشن. میتونیم بریم قواعدی پیدا بکنیم که موضوعشون قاعده باشه، یعنی قواعدی که نه ناظر بر رفتارن، قواعدی که ناظر بر قواعدن. و هارت همه عمرشو میذاره سر پیدا کردن قواعدی که ناظر بر قواعدن نه ناظر بر رفتار. و هارت پایه‌گذار یه اصطلاحیه که شما میگید الان بهتون بگم میگی آها و اینه. اگر ضرر اتفاق افتاده باشه حق فسخ وجود داره یا نه؟ در معامله ضرر اتفاق حق فسخ قاعده ناظر بر رفتار هست یا نیست؟ اگر مطالبات با تأخیر پرداخت بشه حق مطالبه خسارت تأخیر تادیه وجود داره یا نداره؟ داره. پس مخاطب قاعده کیه؟ رفتار، موضوعش رفتار. اگر شما اجرای قاعده فسخ رو میخوای باید به من یک دادخواست بدی در سامانه عدلیران. این قاعده ناظر بر قاعده است یا قاعده ناظر بر رفتار؟ اصلا اسمشو کاری نداریم چی؟ میگه اگر اجرای این قاعده رو میخوای باید این گونه عمل بکنی. پس این ناظر بر قاعده است، ناظر بر رفتار نیست، ناظر بر قاعده است. درست دیدیم. بنابراین کلسن هارت میگه که خب بیاییم اسم یه سری قواعد بذاریم، قواعد موجود حق یا قواعد ناظر بر رفتار در مقابل قواعد ناظر بر قاعده. درست دیدیم. شما تو مبحث داوری میگید که یکی از موارد ابطال رأی داوری این هستش که رأی داور خلاف قواعد موجود حق باشه. ببین چقدر خارطیه قضیه، یعنی داور باید حتما رأی بده بر اساس هنجار ناظر بر رفتار، اما آیا داور موظف هنجار حاکم بر هنجار رو هم رعایت کنه؟ نه. تفاوت داوری و رسیدگی قضایی در این است که در رسیدگی قضایی قاضی باید هنجار حاکم بر رفتار و هنجار حاکم بر هنجار رو هر دو رعایت کنه. داور فقط موظف به رعایت هنجار حاکم بر رفتاره و موظف به تبعیت از هنجار مبتنی بر هنجار نیست. به خاطر همین هم هستش که میگن نقض مقررات شکلی توسط داور نافی اعتبار رأی داوری نیست، ولی نافی اعتبار رأی قضایی هست. روشن شد؟ میبینید کلس هارت کجا یه دفعه ای تأثیر گذاشته؟ تو جایی که اصلا آدم انتظارش رو نمیبینه، انتظارش رو نداره. شما مفاهیم داوری رو درک نخواهید کرد الا اینکه هارت رو فهمیده باشید. پس اصلا مسئله آیین دادرسی نیست، مسئله این نیستش که داور آیین دادرسی نباید رعایت بکنه، قاضی باید آیین دادرسی رعایت بکنه. نه، مسئله قواعد موجبه و حق، یعنی داور موظف به رعایت قواعد حاکم بر رفتار، موظف به تبعیت از قواعد حاکم بر قواعد هست یا نیست؟ نیست. اوکی؟
نه؟ نه فرق
میشم، ساده بکنیم، کف بازاری. اگر موضوع یه قاعده بکن نکنه، بهت میگم این کارا رو بکن، بهت میگم این کارا رو نکن، بهت میگم حق داری این کارا رو بکنی، حق نداری اون کارا رو بکنی، این قواعد چیه؟ قواعد ناظر بر رفتار. اینها قواعد چیه؟ موجد حقه. اینا قواعدیه که با کمی تسامح و تساهل بهش میگن قواعد ماخوبی. درسته؟ یه سری از قواعد موضوعشون رفتار نیست، موضوعشون خود قاعده است، یه چیزی به قاعده مربوط میشه، مربوط به نقض قاعده هست. مثلا حالا مثالها رو یواش یواش توسعه میدم، ولی چرا دارم از نقض قاعده مثال میزنم؟ چون کلسن اینو تعریف کرده و هارت از اینجا شروع کرده. درست شد؟ یعنی شما یه دفعه زرتی برمیگرده میگی که عرش باید پرداخت شده. کی میگی عرش باید پرداخت شده؟ یه نقض قاعده ای شده است، یعنی یه وظیفه بوده تو باید ماله رو سالم تحویل میدادی، ماله رو سالم تحویل ندادی. حالا ما در مورد نقض قاعده داریم صحبت میکنیم. چی؟
همون نقض
قاعده باز هم باشه از رفتاره دیگه. آره، نقض قاعده که یه رفتاره، ولی من دارم به چی واکنش نشون میدم؟ چی رو مقرر کردم؟ واکنش به نقض رو مقرر کردم. درسته؟ واکنشم به نقضه، واکنشم به رفتار نیست. یعنی اینجوری نیستش که به تو بگم تو حق داری این کار رو بکنی، تو حق داری اون کار رو بکنی. یه زمانی از من دارم به شما میگم شما حق داری بری، حق داری بیای. حالا به شما گفتم حق نداری بری، شما رفتی.
بازم
این
رفتار سلبی
داری. آره آره. ولی اون رفتار معتبره یا معتبر نیست؟ اعتبار حقوقی داره یا نداره؟ رفتاره. آره دیگه. نه نه، خود رفتار منطبق با قاعده معتبره. رفتار منطبق با قاعده معتبره. رفتار غیر منطبق با واقع با قاعده معتبر هست یا نیست؟ نیستش. حالا معتبر نیست یعنی چی؟ یعنی جریمهش میکنیم؟ یعنی بازگشت به وضعیت سابق داریم؟ یعنی مثلا عرش میگیریم؟ اینا واکنش هاییه که ما نسبت به نقض قاعده داریم نشون میدیم دیگه. پس قاعده داره راجع به واکنش ما به نقض قاعده صحبت میکنه. درسته واکنش ما یه رفتاره، ولی واکنش داریم نشون میدیم به چی؟ به نقض یه قاعده. پس بنابراین موضوع بحثمون چیه؟ یه قاعده دیگه است، یه قاعده ایه که نقض شده.
از اون جایی که باید ها رو داره، حالا نباید ها رو کار نداره، باید ها هم اگر انجام نشه همینه
باز میشن نقض. و ما وقتی راجع به واکنشه به نقض صحبت میکنیم، در مورد یه قاعده ای که ناظر بر یه قاعده ایه داریم حرف میزنیم. درسته؟ شما در قواعد موجد حق قاعده است و بعد رفتار. درسته؟ در قواعد ناظر بر قاعده یه قاعده ایه، یه نقض قاعده ایه، بعد یه رفتاریه. روشنه؟ من گفتم دزدی نکن، شما دزدی نمی کنی، این رفتار منطبق با قاعده است. گفتم دزدی نکن، شما دزدی کردی. من میگم انگشتش را بزنید، من با چی مواجهم؟ با نقض قاعده. من دارم یه رفتاری میکنم در واکنش به چی؟ نقض قاعده. روشن شد؟
یعنی اینجا چون اون دزدی نکردن قانونه، چون شما دزدی کردی و اون قانون نقض کردی، باید مطابق بشید و این ملاک
میگه که اگر یه بایدی بود که در مقابل نقض اون باید یه واکنشی از قبل تعریف شده بود، اون قانونه، اون حقوقه. اگر یه بایدی بود که در مقابل نقضش یه واکنشی از قبل مقرر نبود، اون قانون نیست، اون حقوق نیست. یعنی میگه که این که واکنش اجتماعی سازمان یافته وجود دارد دلیل حقوقی بودنه، نه این که چون حقوقی واکنش اجتماعی سازمان یافته دارد. اجرای علت و معلول اشتباه نکرد. این روشن؟ خب آره؟
با این بچه مشکل ندارم ولی خب
بگو
بیسه. این که یه چیزی، یک رفتاری باعث میشه که
نه درست داری میگی، میفهمم چی داری میگی. موضوع بحثمون چیه؟ اینجوری در نظر بگیر، وقتی میگم دزدی نکن، موضوع بحثمون چیه؟ یه رفتار. وقتی برمیگردم میگم انگشتش رو قطع کن چون نقض قاعده کرده، موضوع بحثمون چیه؟
باز هم
آره، موضوع بحثمون چیه؟ موضوع بحثمون نقض قاعده است دیگه. این چون داریم در مورد نقض قاعده صحبت میکنیم، میگیم انگشتشو بزن. بله، یه رفتاری میکنیم، ولی رفتاره رو برای چی داریم میکنیم؟ چونش چیه؟ چون نقض قاعده است. ولی وقتی در مورد حق و تکلیف داریم صحبت میکنیم، چون داره
رفتار،
یه فقط رفتار. من میگم شما میتونی روسری سرت نکنی، درسته؟ هنجار حقوقی چون داره، چون حقوقی داره، چون حقوقی که نداره که، تو یه رفتاری. ولی وقتی در مورد نقض قاعده داریم صحبت میکنیم، میگیم انگشتشو بزن چون اون چونه حقوقیه یا نه، چون نقض کردی قاعده، قاعده حقوقی را نقض کردی. متوجه عرضم شد؟
اینجا چون نقض کردی، اینجا پولیزاده حاکم راست کاری در عادلانه هست نیست.
آره
دقیقا ملاک همینه، میگه اصلا ما به عربش های ذهنی موشه هست که اصلا چرا دست من رو قطع کردن کاری رو میگه اصلا مهم نیست، چون نقض قاعده است، باید ملاقات بشه و اون ملاقات رو انگشت رو قطع کرده. این ملاک، این قاعده بودیه،
این قاعده بود.
کلسن میگه
اول، کلسن میگه بعد هارت یه چیزی از توی حرف کلسن در میاره دیگه. اینکه این قاعده ناظر بر قاعده است و هارت داره میگه، یه ببین یه فرقی میکنه بین این قواعد. ببین دفعه اولی که داره با کلسن مواجه میشه، میگه ای اینجا که برگشته گفته رفتار، خب فقط داره در مورد رفتار صحبت میکنه، ولی اینجا که داره میگه انگشت بزنید واکنش اجتماعی سازمان یافته، داره راجع به نقض قاعده صحبت میکنه. پس این یه قاعده ناظر بر یه قاعده دیگری، بعد یه کشف میکنه. حالا برم جلو حل میشه، میگه ای من یه سری قواعدی پیدا کردم در نظم حقوقی که خیلی جالبه. یه قواعدی وجود دارند ناظر بر ایجاد قواعدن، مثال بزنم. ما میخواییم تصمیم بگیریم دیه زن و مرد را برابر کنیم، این ایجاد یه قاعده حقوقی جدید هستش یا نیستش؟ الان نداریم یه همچین قاعده. به من بگید چجوری این قاعده را ایجاد کنیم در حقوق ایران؟ اصلا بحث فلسفی اینا را فراموش کنید و فرض کنیم ما هیئت دولتیم، جز وعده‌های انتخاباتیمون این بوده که دیه زن و مرد را برابر میکنیم، میخواییم برابر کنیم، چیکار باید بکنیم؟ چیکار کنیم؟ یعنی چیکار کنیم؟ الان من رئیس جمهورم، شما وزیر دادگستری، چیکار کنیم وزیر دادگستری؟ خب تر لایحه آماده کردیم دادیم به مجلس، بعد چی میشه؟ مجلس تصویب میشه، بعد چی میشه؟ بعد میره شورای نگهبان تایید میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. چرا؟ خلاف میشه. بعد میگه چیکار کنم؟ بیاد مجلس، مجلس به نظر خودش اصرار بکنه، بعد چیکار کنی؟
مجمع
تصویب میکنه، میشه قانون. پس یه راهی وجود دارد، یه قواعدی وجود دارد که داره توضیح میده قاعده چجوری ایجاد میشه.
حالا اگه مجمع نکرد چی؟
قاعده ایجاد نمیشه. پس نحوه ایجاد قاعده رو داره توضیح میده دیگه، میگه قاعده در این مسیر ایجاد میشود، با این مکانیزم قاعده ایجاد میشود. درسته؟ ما تصمیم گرفته این دقت بکن، ما تصمیم گرفته این حال پژمان جمشیدی رو بگیریم. ما چگونه باید حال پژمان جمشیدی رو بگیریم؟ فرض کنم من وکیل این خانومی هم که معترض به پژمان جمشیدی، چیکار باید بکنم؟ باید برم دادسرا طرح دعوا بکنم، دادسرا او رو بخواد تحقیقات بکنه که کیفرخاص بزنه، بره دادگاه، دادگاه رأی بده، رأی دادگاه هم ایجاد قاعده بوده. پس قواعد آیین دادرسی هم یه جوری دارن راجع به چی صحبت میکنن؟ ایجاد قاعده دارن صحبت. اوکی با این که در حقوق توضیح داده شده قواعد چگونه ایجاد میشوند، پس یه سری قواعد ناظرن بر ایجاد قواعد. اوکی این حل شد. حالا سؤاله رو دوباره میخوام تکرار کنم، ما یه سری مجتهدیم، اعلم روزگار، تصمیم گرفتیم در شریعت اسلام دیگه زن و مرد رو برابر کنیم. چجوری باید برابر کنیم؟ نمیتونی. چرا نمیتونی؟ چه سازوکاری؟ ایجاد قاعده. در فقه سازوکاری برای ایجاد قاعده وجود ندارن. هارت میگه دلیله که این حقوق اون حقوق نیست. دقت کردی؟
قاعده جدیدی ایجاد
نمیشه. نحوه ایجاد قاعده دارد یا نحوه ایجاد قاعده ندارد؟ در فقه میشود قواعد رو تغییر داد؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. در اخلاق هم شما نمیتونید قاعده جدید تأسیس بکنید. بدمستی غیر اخلاقیه، بیاید یه قاعده جدید وضع بکنیم که بدمستی خوب است، وضع کنید.
نمیشه.
مکانیزم ایجاد نداره. درسته؟ میبینید چه آدم خوشفکریه؟ چی از کلسنگره که قاعده مسئولیت، آها قاعده مسئولیت قاعده حاکم بر قاعده است، ببینیم قواعد دیگری هم داریم که موضوعشون قواعد باشه. آره یه دونه پیدا کردم، قواعد ناظر بر ایجاد قاعده. بعد الان دیگه اتوبان شد. خب یه سری قواعد هم هست ناظر بر اصلاح قواعد، یعنی مکانیزم ایجاد میتونه قاعده قبلی رو کلن از بین ببره، میتونه درش تغییراتی ایجاد بکنه. درسته؟ چجوری ما میتوانیم قوانین مصوبه مجلس رو تغییر بدیم؟ چجوری میتونیم رأی دادگاه بدوی رو تغییر بدیم؟ اینها قواعد ناظر بر اصلاح قاعده، هم قواعد ناظر بر ایجاد قاعده، هم ناظر بر قواعد ناظر بر اصلاح قاعده. درسته؟
یعنی برای اینکه بگیم یه قاعده حقوقی، یکی از موانع تعریفیش میشه که بتونیم برای ایجادش یه قواعدی داشته باشیم
و برای
یعنی خودش نمیشه
خود قواعد حقوقی باید تعریف کرده باشن که نحوه ایجادشون چجوریه. خود قواعد حقوقی نرید دیگه تو منشأ، اصلا بحث منشأ نیست، بحث محتواست. فقط محتواست.
این قاعده محتواش هم قاعده قبلیه میگه.
نه، داریم میگیم محتوای قاعده، قاعده این قاعده حقوقیه که محتواش نحوه ایجادش هم توضیح داده بشه، نحوه اصلاحش هم توضیح داده بشه. اوکی شو؟
اون وقت قاعده
حقوق میشه. تا اینجا روشن؟ سریال امام علی با یه صحنه به نظر من ناخوشایند شروع میشه، خیلی دراماتیکه ولی ناخوشاینده. اگه شیعه نباشی پست میزنه. به چه صحنه شروع میشه سریال امام علی؟ یه جادوگری در مسجد کوفه داره جادو میکنه، یکی از شیعیان امیرالمومنین میاد اعتراض میکنه با حاکم کوفه، میگه آقا جادو ممنوعه، شما جادوگر آوردی توی مسجد داره جادو میکنه، ولی برمیگرده بگه آقا ملت شادی میخوان فلان میخوان اینا، یکی من بگوی یکی تو بگوی، جادوگره یکی این بگوی یکی اون بگوی، یه دفعه یارو زارد شمشیر رو میکشه گردن جادوگره رو میزنه. آره یا نه مثلا میادتون تو سریا. بعد طرف میارم محاکمه میکنه، چی برمیگرده میگه؟ میگه رسول الله برگشت که خون جادوگر مباهه. ما جادوگر را چگونه در اسلام میکشیم؟ حد جادوگر رو چگونه بر اون جاری میکنیم؟
دادرسی
باید بشه. یعنی اگر من بدون دادرسی در اسلام حد بر جادوگر جاری بکنم سیعه کردم؟ کردم یا نکردم؟ شرعن مثلا میگم یارو جادوگره، اینجا میرم با یه چاقو شارعشو میزنم، شرعن دارم میپرسم مثلا سوالم قابل نیست، من سیعه کردم یا
نکردم؟
خونش حلال. یه نفر قاتله و من ولی دمم، درست دم دادگستری میگیرم قابل میکنم تو قلبش، سیعه کردم یا نکردم؟ نکردم. پس فعل نحوه اجرای قواعد را توضیح میده، یعنی قاعده ناظر بر نحوه اجرای قاعده هم نداره، حقوق داره. داره چی را توضیح میده؟ نحوه اجرای قاعده رو، یعنی میگه باید بری دادسرا شکایت کنی، دادسرا تحقیقات بیاره، قرار صادر بعد برسه به کیفر خاص، بره دادگاه، رأی که صادر میکنه قابل تجدید نظر، تجدید نظر رأی قطعی میشه، اجرای اون در ماهای حرام ناپذیر نیست. اعدام یه آیین‌نامه داره، قمر نمیتونی برداری تا دست تو هرمونی رو فرو بکنی، اعدام آیین‌نامه داره. یعنی داره چی رو توضیح میده؟ نحوه اجرای قاعده رو داره توضیح میده. آها حالا فهمیدیم هارت چی میگه. هارت میگه حقوق، داره به سوال جواب میده حقوق چیست. اینجاش اولش آسون میشه بعد سخت میشه. میگه حقوق چیست؟ حقوق مجموعه قواعدی است که سلسله قواعدی ناظر بر قواعد آن است. یعنی چی؟ یعنی میگه یه قاعده نباید وقتی حقوقیه که چی رو تعریف کرده باشه؟ نحوه ایجادش رو، نحوه اصلاحش رو، نحوه اجراش رو. اوکی شد؟ بله؟ فقه چرا حقوق نیست؟
چون
نظام نحوه ایجاد اصلاح اجرا نداره. اخلاق چرا حقوق نیست؟ قواعد نحوه ایجاد اصلاح اجرا نداره. ایدئولوژی چرا حقوق نیست؟ اینقدر دیارم راحت میفهمه چی حقوق هست و چی حقوق نیست. بعد ناکسا هم وقت نمیدونه چی دارن دور میزنن، دارن یه چیزی دور میزنن. به خصوص هارت، هارت چون دکی بم بوده. من تا آخر هارت رو الان به شما گفتم و شما نفهمیدید ناکس داره این رو ثابت میکنید که حقوق نیازمند ضمانت اجرا نیست. که حقوق نیازمند ضمانت اجرا ولی یه سوالی وجود داره بچه ها. خوب دقت کنید، جای سختش اینجاست. هنجار حقوقی هنجاری است که در نتیجه نقض آن واکنش اجتماعی سازمان یافته‌ای از پیش تعریف شده وجود دارد. جمله کیه؟ کلسن. در نظم حقوقی در حالت پویا این رو داره میگه یا در حالت ایستا؟ ایستا. داره در مورد محتوای قاعده حقوقی حرف میزنه. خب؟ بله؟ در مورد منشأ قاعده حقوقی صحبت؟
نمی‌کنه.
هارت میگه قاعده حقوقی قاعده ایست که منشأ حقوقی ایجاد داره. منشأ حقوقی اصلاح داره، منشأ حقوقی اجرا داره. یعنی هارت داره در چه چارچوبی حرف میزنه؟ نظم حقوقی در حالت پویا یا ایستا؟
در حالت پویا.
یعنی دقت بکنید اونجایی که این ریده عوض شده و کسی نفهمیده، هارت یه چیزی رو توی نظریه حقوقی در حالت ایستا دیده، قاعده مسئولیت که قاعده ناظر بر قاعده است. بعد وقتی اومده تئوری پردازی کرده، در چارچوب نظم حقوقی در حالت ایستا نظریه پردازی نکرده. در چارچوب چی نظریه پردازی کرده؟ نظم حقوقی در حالت ناکس اینو نگفت، نخواسته بگه من پیرو کلسنم. روشن شد؟ اینو فاش نکرده. پس هارت داره یک چیزی رو از کلسن میگیره، در نظم حقوقی در حالت بگی ایستا میره، یه تئوری رو توسعه میده در نظم حقوقی در حالت. حالا از اینجا به بعد کثافتکاری شروع میشه.
این آتا که بزرگم یک نظمی رو از پیرو به کلسنگی برای جلو، بعد همون نظم رو توسعش میدن برای پویا رشت.
تو چارچوب نظریه پویا در دیگه نظم حقوقی در حالت پویا، یعنی منشأ قواعده. حالا اون کثافتکاری چیه؟ یعنی یه پیچیدگی و یه اعوجاجی اتفاق میفته که چند دقیقه ای اصلا چیزو فراموش کنید. فلسفه یه حقوق و هارت و کلسن و همه اینا رو فراموش کنید. بیایید آخوندی حرف بزنیم، بیایید یه مسئله فقهی رو با هم دیگه حل کنیم. شاید امروز برداشتمون از گزاره‌های دینی هم عوض شد. میگن یه بابایی در مدینه توی یه باغ خورما، در یک نخلستان خورما، یه دونه نخل داشت. شنیدید حکایتش؟ این هر چند وقت یه دفعه مثل گاف سرشو مینداخت پایین، میرفت توی این نخلستان، میگه من اومدم به درختم سر بزن. یارو هم بزن بچهش اونجا زندگی میکرد. به این برگشت که آقا میخوای بیای یه اهنی یه اهونی، مثلا بگو من مثلا امروز ساعت 9 صبح میام، بعد مثلا ساعت 12 ظهر میام، من یه هماهنگی بکنم، اون نه من نخلمه و اونجا هم حق ارتفاق دارم و دلم میخواد بیام. اینه خیلی اختلافشون بالا میگیره، آخر سر هم قضیه حل نمیشه. میان پیش پیامبر، قضیه رو به پیامبر میگن. پیامبر میگه نخلتو بفروش بهش. چی میگه؟ اون نمیفروشه. میگه به من بفروش. میگه به شما هم نمیفروش. میگه درختتو بده من یه درخت بیرون اینجا بهت میدم. میگه نمیخوام. میگه دوتا اون درخت رو بده من دوتا درخت بده. سه تا، چهار تا. میگن پیغمبر تا 10 تا درخت بهش پیشنهاد میده، قبول نمیکنه. میگه ببین تو این درخته رو بده من یه درخت تو بهشت بهت میدم. میگه نه. میگه دو تا میدم، سه تا میدم، تا 10 تا درخت پیغمبر تو بهشت به این وعده میده، این قبول نمیکنه. پیغمبر میگه درخته رو بکنید بندازید جلوش. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بعد این میشه یه شری در فقه که این لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامی که پیغمبر گفت یعنی چی؟ بعد شروع میکنن بحث کردن که آیا این تعارض اصل تسلیت با ضرره این چیه؟ چرا هی این سوال مطرح میشه که این چیه؟ علما یه سوالی تو ذهنشونه، این سوال رو نمیتونن جواب بدن، یعنی روشون نمیشه سوال رو مطرح بکنن. سوال یه انتقادی معطوف به پیامبر. حالا تو چرا گفتی درخت رو بکنن بندازن جلوش؟ سوال اینجاست. چرا نگفتی پولشو بهش بدن؟ چرا نگفتی یه درخت دیگه بهش بدن؟ چرا گفتی درخت رو بکنید پرت کنید جلوش؟ این سواله رو کسی مطرح نمی کنه. بعدها امامه که میگه که اینجا پیامبر حکم حکومتی داد، یعنی قاعده لازره رو چی میدونه؟ قاعده شرعی نمیدونه، قاعده حکومتی میدونه. این مثاله رو داشته باشی. این مثاله یه مشکلی داره. مشکلش اینه که لازره و لازره رفع الاسلام با کاری که پیغمبر کرده یه مشکلی پیدا میکنه در نظر یک کلیسا. مشکلش چیه بچه ها؟ داره برمیگرده میگه که قاعده ماهوی رو داره تعریف میکنه، میگه ضرر نزن. ولی واکنش اجتماعی سازمان یافته به ضرر چیه؟ میتونست این باشه که پیغمبر برگرده بگه پولشو بدید، میتونست این باشه که بگه بهش درخت بدید، میتونست این باشه که چیکار کنید؟ درختو بکنید بندازید جلوش. یعنی مشخص نشده کدومشه. پس واکنش اجتماعی سازمان یافته نداره، پس حقوق نیست. اوکی. حالا تا اونجایی که داره در مورد به فقه فوش میده بس بده، ما که نمیخوایم ثابت کنیم فقه حقوقه که، ولی بذارید من یه چند تا مثال فقهی دیگه هم برای شما بزنم. اوکی. این در قرآن آمده، یه سری گوسفند میرم توی یه باقی چرا میکنن، تابوت میکنن این درخت مرخ داره. ساب با ساب گوسفنده رو خف میکنه، میاد پیش پادشاه، به سر پادشاه هم بغلش بایستده، داوود و سلیمانه. پادشاه میپرسه میگه خب چی شده؟ میگه این گوسفنداش زدن درخت های من ناکار کردن. میگه خب چقدر ضرر خورده؟ میگه 100 تومن. میگه چقدر گوسفند داریم؟ میگه 1000 تومن. میگه 100 تومن بعد گوسفندات بده بگیم. بعد رو میکنه به پسر، میگه پسر تو نظرت چیه؟ پسر برمیگرده میگه که صاحب گوسفند سال چقدر گوسفندات در میاری درآمد داری؟ میگه سال 100 تومن. میگه یه سال گوسفنداتو بده دستش، از گوسفندات بهش نده، یه سال گوسفنداتو بده دستش. بعد قرآن میگه هر دو به عدالت رأی دادن، به نظر دوم به عدالت نزدیکتر بود. باز این سواله به وجود میاد، نباید باغ دیگری رو تخریب کرد. اگه باغ دیگری رو تخریب بکنیم از اموال باید غرامت بدیم یا از نتاج اموال باید غرامت بدیم؟ باید واکنش اجتماعی سازمان یافته از پیش سازمان یافتهش کدوم؟ مشخص نیست. پس حقوقی نیست، درک حقوقی نیست، فرق در مورد فرق صورت. اوکی. مشکل در اینجاست که هارت انگلیسی قاضی هم بوده، تا دلتونم بخواد کیس دیده. یه مشکلی با نظریه کلسن داره، با همون جایی که نظریه کلسن رو شروع کرده، که کلسن چی میگو؟ قاعده حقوقی قاعده است که در مقابل نقضش واکنش اجتماعی از پیش تعریف شده ای وجود داره. این یا قاعده ناظر بر قاعده یا حالا بریم قواعد دیگریه که ناظر بر قواعده پیدا کنیم. بات مشکل اینجاست که در نظام حقوقی انگلستان نقض و قواعد واکنش اجتماعی از پیش تعیین شده ای نداره. هیچ قاعده ای واکنش اجتماعی از پیش تعیین شده ای نداره. چرا؟ بگم چرا. دوباره یه لحظه کلسن رو هارتو نظام عمومی انگلستان، همه اینا رو فراموش کنیم. اصلا فکر کنید من راجع به این حرف نزدم. شما به من بگید تعذیر چیه؟
چرا این بازمان بدیم؟ یک سری جراحی بیست
که
جهت اصلاح جامعه، جهت بازدارندگی،
یعنی تعذیرات همون مجازات های بازدارنده؟
تلخیصی از هم
اولا مجازات هستن یا نیستن؟ مجازات هم کیفن؟ فرقشون با حد چیه؟ تعذیرات شرعی نیستن؟
این مشخص تعیین شده است.
چیش تعیین شده است تو حد؟
میزان و
ویژگی شده. یعنی واکنش اجتماعی سازمانی یافتش از پیش تعیین شده است. درسته؟ یه 80 تا ضرب شلاقش بزنیم. یعنی یه واکنش اجتماعی سازمان یافته از پیش. تو تعذیر چی؟ میگه چی؟ کی اختیار داره؟ که چیکار کنه؟ که واکنش اجتماعی سازمان یافته بسازه. که واکنش اجتماعی چیکار کنه؟ بسازه.
بعد اصلاحش بکنه. پس شما
نه اصلاحشو ولش کن. در واکنش به نقض قاعده در تعذیر، تعذیر میگه آقا این کار نقض قاعده است. یعنی کسی روزخاری بکنه نقض قاعده است. واکنش اجتماعی بهش چیه؟ میگه قاضی اون رو چیکار میکنه؟ میسازه. این تعذیره. درسته؟ دادگاه های انگلستان همشون در ابتدا دادگاه های کیفری هم. و دادگاه های کیفری تعذیری هم. همشون دقیقا در همون مفهوم فقهی. یعنی قاضی مجرم رو چیکار میکنه در انگلستان؟ تعذیر میکنه. یعنی واکنش اجتماعی چیکار میکنه؟ میسازه. بعدن به تدریج دادگاه های انگلستان صلاحیت مدنی هم کسب میکنن. بنابراین دادگاه های انگلستان واکنش اجتماعی نسبت به نقض قاعده رو هم چیکار میکنن؟ میسازن. چه حقوقی چه کیفری. یعنی واکنش اجتماعی از پیش مقرر نیست، واکنش اجتماعی توسط دادگاه ساخته میشه. این است که گفته میشه نظام حقوقی انگلستان مبتنی بر رویه قضاییه، نه اینکه قواعد موجود حق رو دادگاه ها میسازن. خیلی وقتا قواعد موجود حق رو کی میسازه؟ قانون میسازه. واکنش نسبت به نقض قاعده رو کی میسازه؟ دادگاه میسازه. درسته؟ حالا ما از حقوق انگلستان میتونیم کمک بگیریم بفهمیم پیامبر چی کار کرده. پیامبر چی کار کرده؟ تعذیر کرده. یعنی چی؟ یعنی یه قاعده ساخته، گفته در این کیس این بلد چموش رو بهتره که درخت رو بکنی به نزی جلوش. چون خیلی بشت بوده. این واکنش اجتماعی ساخته شده است. این رو بهش میگن اسم پیچیده ای رو بهش میگن بر ساخت قضایی روش جبرانی. چی بهش میگه؟ بر ساخت قضایی روش جبرانی. بر ساخت یعنی چی؟ یعنی کانستراکتد، ساخته میشه. کی میسازتش؟ قاضی. چجوری میسازتش؟ در جریان رسیدگی قضایی. درسته؟ چی رو میسازه؟ روش جبران نقض قاعده. پس ساختنه، حالا من اینا رو اینجوری با قرافر دارم توضیح میدم که شما بفهمید فلسفه یه چیزی برای این جوانه میچه این دست خودش به دیزه بخوره بشینه همینجوری بخونه و لب و جوی و تحصیل در زندگی نداشته باشه نیست. شما با فهم فلسفه یه حقوق یه چیزایی در حقوق میفهمید که به روش دیگه قابل فهم برای تو نیست. قاضی اختیار داره چی رو بسازه؟
چیو؟ روش جبران.
روش جبران.
درسته. پس بنابراین واکنش اجتماعی سازمان یافته‌ای از پیش تعریف شده وجود نداره. بازی در هر کیسی روش جبران نقض قاعده را چیکار می‌کنه؟ می‌سازه. حالا یه چیزی به شما بگم یه شما وقتی از دادگاه خواسته میخوای خواسته یعنی چی؟
دادخواسته
نفهم خواسته یعنی چی؟ شما از دادگاه اعمال اون واکنش اجتماعی سازمان یافته رو میخواید درسته؟ دیگه خلقیت میخواهم
واکنش
اجتماعی سازمان یافته به نقض این قاعده رو بعد اگر واکنش اجتماعی سازمان یافته رو اشتباه خواسته باشید دادگاه چیکار میکنه؟ درسته. شما میتونی برگردی بگی این واکنش اجتماعی را میخواهم یا آن واکنش اجتماعی را میخواهم؟ نه. یه دوباره. درسته. حالا فرض کنید رفتیم تو دادگاه انگلیس. شما از دادگاه انگلیس واکنش اجتماعی سازمان یافته میتونی بخواه؟ چون واکنش اجتماعی سازمان یافته وجود نداره. واکنش اجتماعی کی میسازه؟ قاضی. پس بنابراین شما می توانید به دادگاه پیشنهاد بدی که واکنش اجتماعیش این باشه یا میتونید پیشنهاد بدی واکنش اجتماعیش اگه این نیست فلان چیز باشه. شما از دادگاه نقض رسیدگی به نقض قاعده رو میتونی بخواهی. واکنش اجتماعی کی میسازه؟ قاضی میسازه. یا اون واکنش اجتماعی که تو خواستی میسازه یا اون دومی که تو خواستی میسازه یا اصلا یه چیز دیگری میسازه. بنابراین در نظام حقوقی انگلستان اصلا مبحثی به اسم تغییر خواسته متصدر نیست. بعضی این بحثو کردن که در نظام کامل لا تغییر خواسته مورد پذیرشه. یعنی شما میتونی بگی این را میخواهم یا اون رو میخواهم. میتونی بگی من قرامت میخواهم یا خلعیت میخواهم. درسته؟ بعد اومدن بحث کردن در مورد ما این دادرسی که چرا در انگلستان یا در امریکا شما میتونید خواست آلترناتیو داشته باشید. چرا در رومی جرمنی نمیتونی خواسته آلترناتیو داشته باشی؟ به خاطر اینکه در کاملا اصلا تو نمیتونی خواسته داشته باشی. خواسته یعنی تعیین واکنش اجتماعی. خب اگر واکنش اجتماعی سازمان یافته از پیش سازمان یافته باشه که قانون شما میگه دادگاه میخواد اعمالش کنه. ولی اگر واکنش اجتماعی از پیش سازمان یافته نباشه قاضیه که تصمیم میگیره واکنش اجتماعی.
ایجاد واکنش
رو آفرین، باریکلا. ما ایجاد اون واکنش را از دادگاه می‌خوایم. ما می‌خوایم دادگاه نقض را احراز بکن و واکنش اجتماعی رو چیکار کنه؟ بساز. درسته؟ برید دادخواست آلمان رو نگاه بکنید در پرونده برادران لاگران خواسته ها چیه؟ دیوان احراز بکند ایالات متحده در رابطه با آلمان کنوانسیون 1963 حقوق کنسولی را نقض کرده است. خواسته اول. خواسته دوم چیه؟ دیوان خود به صلاح دید خود روش جبرانی را تعیین کند. این روش چیه؟ روش دیوان. روش کامل روش جبرانی کی طراحی میکنه؟ دادگاه قاضی تعیین. بر اساس چی؟ بر اساس جریان رسیدگی، در جریان رسیدگیه که اون بر ساخت قضایی تولید میشه. یعنی چی؟
بر اساس جریان رسیدگی یا بر اساس
نقض؟ بر اساس جریان رسیدگی
میشه بر اساس مستنداتی که داریم میشیم، ارائه خواسته
بر اساس جریان رسیدگی. یعنی چی؟ من به نقض دسترسی دارم یا ندارم؟ من قاضی رسیدگی به نقض ندارم. من به ادله دسترسی دارم که دلالت بر نقض میکنه. مثال من این پرونده ای دارم درگیرشم، موکل من 3 کیلو طلا از یه نفر گرفته، در ازاش دو تا آپارتمان به نام یارو زد. معامله با حق استرداد بوده. اون موقعی که آپارتمان ها رو به نام زده، آپارتمان ها قیمتش 2 میلیارد تومان از طلا بیشتر بوده. هی طلا رشد کرده،
الان طلای 20 میلیارد تومان بیشتر از آپارتمان می‌ارزه. کسی که طلا رو اجاره داده در تمام این مدت فشار آورده به موکل من که بیا ما به تفاوت طلا رو بده. منم به عنوان وکیل صرف فایستدم که من به تو ما به تفاوت طلا نمیدم، دو تا آپارتمان داری. رفته علیه موکل من طرح دعوای تصرف عضوانی خلیت کرده، گفته آقا این مال رو به نام من زده، چیزم نکرده. عرض بکنم خدمتت که تحویل منم نداد، به یه نفر دیگه هم اجاره داد. یه مباینامه اول اومده ارائه داده، سند مالکیت هم به نامش. مباینامه رو که ارائه داده موکل من خریت کرده، تنها رفته اونجا گفته این امضای من نیست. دادگاه فرستاده کارشناسی، خط معلوم شده امضاشه. به محض اینکه معلوم شده امضاشه براش قرار وثیقه صادر کرده برای موکل من. درسته. بعد مال خواست دادگاه. من رفتم دادگاه با موکلم. به بازپرس برگشتم بودم آی رئیس، ما این دوتا آپارتمان رو ایشون چه رضایت بده چه رضایت نده، چه بخواد چه نخواد تحویل میدیم. درسته. قاضی صدایش زده، برگشته گفت آقا اینا میگن که این آپارتمان ها رو این تحویل میده، شما چه به تحویل نمیگیری؟ گفته نه، این مستأجر توشه، من ملک با مستأجر نمیخوام. قاضی به من گفته این ملک مستأجر توشه. گفتم آقای رئیس هفته آینده من مستأجر را تخلیه کردم، بی مستأجر به شما تحویل. گفته خب این میگه من تخلیه میکنم بی مستأجر به تحویل. گفته نه، اجرت المثل ایام تصرف هم من میخوام. بعد گفت خب این اجرت المثل ایام تصرف چی؟ گفتم آقای رئیس من به این دلیل به این دلیل نباید اجرت المثل ایام تصرف بدم، ولی بازم میدم، چه ایشون رضایت بده چه ایشون رضایت نده. طرف برگشت گفت خب دادگاه ارجاع بده به کارشناسی ببینیم که هزینه اجرت المثلش چقدره. گفتم من بدون اینکه ارجاع بشه به کارشناسی همین الان 500 میلیون تومان می‌ریزم به حساب دادگستری اجرت مثل ایام تصرف. اون گفت نه 1 میلیارد تومان میشه. گفتم من تو چه رضایت بدی چه رضایت ندی، چه 500 میلیون رو بخوای چه 500 میلیون نخوای، 500 میلیون رو به حساب دادگستری می‌ریزم. باز پرسه یه نگاهی کرد، گفت آقا چیه مسئله؟ گفتم رئیس مسئله اینه، این یه معامله اجاره طلا بوده اینجوری اینجوری، وگرنه معنی نداره که یه نفر از یه نفر دیگه ملک بخره، سه سال پیش توی این سه سال هم نیاد ملک رو تحویل بگیره. خدا وکیلی مسئله اینه. گفت اه مواجهه حضوری، مواجهه حضوری گذاشت طرف نایمه. باز پرس منه تحقیب زن. اوکی، شما این اتفاقی که افتاده نمیفهمید اگر برساخت روش جبرانی رو نفهمید. جریان رسیدگی است که نشون میده چه نقضی با چه شدتی اتفاق افتاده. متوجه؟ موکل من واقعا ملک رو تحویل نداده یا داده؟ واقعا ملک رو تحویل نداده. واکنش اجتماعی سازمان یافته به عدم تحویل ملک چیه؟ جرم باید مجازاتش کنه. قاضی اومده چیکار کرده؟ اومده بررسی کرده، گفته این که داره این ملکه رو میده، میگه اجرتشم میدم، رضایتم نمیخوام، اصل معاملم این بوده، این نمیاد تحویل میگیره، نه پوله رو میگیره، نه جلسه میاد، این داره از خسارتی که بهش خورده سوء استفاده میکند برای اینکه خسارتی وارد بکنن. پس بنابراین روش جبرانی که من میسازم مستلزم مجازات کردن متهم نیست. من تو ازش تحویل میگیرم 500 میلیون ازش میگیرم میدم به این، اینم مجازات نمیکنم. من به این گونه جبران رو برساختم. میبینید دادگاه ایران هم داره چیکار میکنه؟ کاملا میره جلو به روش برساخت، به برساخت روش جبرانی داره میره جلو. دقت کردید؟
که ما معمولا در ایران از این تعبیر میکنیم به چی؟ به این که دادگاه سلیقه‌ای هم درسته؟ ولی دادگاه چی کار داره میکنه؟ دادگاه داره برساخت روش جبرانی میکنه. روشن ارزم
مثل تمام دعاوی که الان دارن میگن مثلا طرف میگه برو یه هفته فرانجا رو تمیز کن بیاد یک رعیان جدیده.
آره داره برساخت میکنه جان، داره برساخت. درسته؟ حالا یه مشکلی وجود داره. کی حقوق حقوق میشه؟ وقتی که نحوه ایجادش، نحوه اصلاحش، نحوه اجراش و نحوه جبران نقضش مشخص بشه دیگه. هارد پیش نمیگه قاعده مسئولیت، میگه نحوه جبران. چرا؟ چون مسئولیت واکنش از پیش تعریف شده است، روش جبرانی از پیش تعریف شده نیست. کی باید چیزش کنه؟ ایجادش کنه؟ قاضی باید ایجادش بکنه. تا اینجا قبول؟ خب اگر نظام حقوق قاضی نداشته بشه چی؟ اگر قاضی نداشته باشه که تعیین روش جبرانی بکنه در چارچوب رسیدگی قضایی، یعنی قاضی همینجوری هم روش جبرانی تعیین نمی‌کنه، یک رسیدگی قضایی باید بکنه، روش جبران رو باید در جریان رسیدگی برساخت بکنه. چرا الان افکار عمومی سمت چیزه؟ پژمان جمع چی دیگه؟ چون داره یک تمارینی میکنه برای یک رسیدگی قضایی. این دختره با این با رضایت بوده، بعد اومده فحش داده، بعد ازش مثلا پول خواسته، چیکار داره میکنه؟ داره روش جبران خسارت دختره رو برساخت میکنه. یا آقا وقتی اینه دیگه مجازات دیگه این نیست، یارو رو بگیریم بندازیم زندان، این روش جبران مناسبی نیست. افکار عمومی داره یک روش جبرانی رو برساخت میکنه در نظام حقوقی. که میتونه برساخت انجام بده؟ قاضی. در کجا میتونه برساخت انجام بده؟ در رسیدگی قضایی. پس اگر نظام حقوقی قاضی نداشته باشه، اگر نظام حقوقی رسیدگی قضایی نداشته باشه، نظام حقوقی نیست، چون نمیتونه روش جبرانی برساخت کنه. درسته؟ و به این دلیل هارت معتقد به اینکه بین نظام حقوق نیست.
روشن شد؟
آره. یه حقوق بین الملل
حقوق نیست.
حقوق نیست. چرا حقوق نیست؟ یک دادگاهی باید وجود داشته باشه که نقض قواعد حقوق بین الملل رو در یک رسیدگی قضایی برساخت بکنه. حالا شما اون وقت میبینید که کل ساختار یو ان چقدر تحت تأثیر فلسفه هارت. چرا سازمان ملل باید دیوان دادگستری داشته باشه؟ چون بعد نشون بده یک نظم حقوقیه که چی داره؟ رسیدگی قضایی داره. چرا باید توضیح بده منابع حقوق بین الملل چیست؟ چرا باید اساسنامه نشون بده منابع حقوق بین الملل چیه؟ چرا باید این کار بکنه؟ چون بعد نشون بده نحوه ایجاد قواعد چیه؟ روشنه؟ چرا کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات لازمه؟ چون نحوه ایجاد و اصلاح رو داره توضیح میده دیگه. ببینید بدون اینکه حقوق بین الملل بگه، بدون اینکه به زبون بیاره، چیکار داره میکنه؟ داره خودشو یه جوری بزک میکنه که در دستگاه هارتی چی باشه؟ حقوق باشه. میگه ببین من گفتم منابعم چیه، نحوه ایجادش رو گفتم، نحوه اصلاحش رو گفتم. حتی خوب دقت بکنید، حواسش به این قضیه بوده، حواسش به این قضیه بوده که اگر یک قاعده نحوه اصلاح نداشته باشه، قاعده حقوقی نیستا. درسته؟ به خاطر همین وقتی قاعده یوسکوجنس رو تعریف میکنه، قاعده عامره رو، میگه قاعده ای تخلف ناپذیر که اصلاح نمیشود جز با قاعده ای تخلف ناپذیر دیگری با محتوای عکس. یعنی دارن برای اینکه قاعده عامره حقوقی بمونه، نحوه اصلاح قاعده عامره هم داره توضیح میده. هیچ جایی اسمی از هارت نیست. ننوشتن که مثلا با تشکر از نظریه مفهوم قانون هارت بدیم وسیله پیشنویس کنوانسیون 1969 تنظیم میشه. ولی 69 داره تنظیم میکنه که مشکل هارت حل کنه. نحوه ایجاد قاعده رو توضیح بده. نحوه اصلاح قاعده رو توضیح بده. نحوه اجرای قاعده رو توضیح بده. درسته؟
یه چیزی رو نمیتونه توضیح بده. نحوه جبران شده. چرا نحوه جبران نمیتونه توضیح بده؟ چون قاعده قاعده چیه؟ اختیاریه. یعنی رسیدگی قضایی رسیدگی جبریه یا اختیاریه. پس بنابراین مجبوره روش جبران رو تعریف بکنه، ولی روش جبران رو نمیتواند در چارچوب رسیدگی قضایی تولید بکنه. برمیگرد به نظر کلسن. میگه کلسن میگه به روش جبران چی میگه؟ واکنش اجتماعی از پیش سازمان یافته. یعنی من یا توی حقوق بین‌الملل یه جایی باید داشته باشم که بره واکنش اجتماعی تولید بکنه، یا باید یه متنی داشته باشم که واکنش های اجتماعی از پیش تعریف شده رو تعریف کرده باشه. کجاست اون متن؟ تبدیل مسئولیت بین‌الملل. چرا تبدیل مسئولیت بین‌الملل یه دولت ها واسه کمیسیون اینقدر مهمه؟ تبدیل ویژگی داره دیگه. نمیدونم اینو میدونید یا نه. الان الزام آور شده یا نشده؟ معاهده نشد. درسته. همه توی حقوق بین الملل اگه دقت کرده باشید با لگد دارن میزنن اینو جا بندازن، یا این عرفی شد. آقا این دیگه عرفی شد. آقا این عرفه. اولین کسی هم که شروع کرد به را بنداز جا بنداز کی بود؟ اولین کسی که شروع کرد به را بنداز جا بنداز کی بود؟ ما بین‌المللی دادگستری. ترتازه در اومده بود در آرای خودش شروع کرد استناد کردن به تر به موجب ماده فلان تر تدوین عرف بین‌المللی. اینقدر بقی، اینقدر حبر، اینقدر پول که شما این تر رو برگردید ببین شما رأی هم بدید ندید این عرف بین‌المللی هم به رسمی هست. چرا؟ چون تر مسئولیت بین‌المللی تنها راهی بود که ایراد هارتی کلسنی حل میشه. بگید نقض قواعد حقوق بین‌الملل با یک واکنش اجتماعی سازمان یافته‌ای از پیش تعریف شده این مواجه است که در کجا آمده؟ در فهم مسئول. به خاطر همین کرافورد خیلی محترمه. کرافورد کسی بود که آقا اینو دادن دو تریپ دیگه دادن بنویسن و علت نوشتن طرح میدونید دیگه طرح مسئولیت 50 سال در دستور کار کمیسیون بود. چرا؟ چون میگودن آقا ما اگه مسئولیت وجود نداشته باشه که حقوق بین الملل حقوق نیست. دادن به ریپاگن، بعد دادن به رویز. طرح مسئولیت اول دادن به ریپاگن، خواهش میکنم، بعد دادن به رویز. این لامصبا جفتشون گفتن نمیشه طرح مسئولیت بین الملل نمیشه. حالا به یه دلایلی در حقوق بین الملل چیزی به اسم قواعد عام مسئولیت وجود نداره. بعد این کمیسیون میگه بابا ول کنید این ملاحظات نظری رو که مثلا در حقوق بین الملل اینا میگفتن در حقوق بین الملل یه چیزی وجود داره به اسم سلف کانتین رژیم. چون حقوق بین الملل مجموعی از چندین سلف کانتین رژیمه، شما نمیتونید یک حقوق مسئولیت عام بنویسید. این اعضای کمیسیون میگن آقا ول کنین حرفا رو، اینقدر نظری حرف نزنید. این حقوق بین الملل مسئولیت نداشته باشه، قواعد مسئولیت نداشته باشه، اصلا از لحاظ نظری حقوق نیست. کرافورد خستتونم میکنم. کرافورد یه حقوقدان متوسط الاندام بود، پروفسور جیمز کرافورد، ابن الوقت بود، وقت شناس بود.
من متاسفانه ماشین بند کار شد. برازه حماس گرفته که من بیام جا بکنم. گفتم من شما برشو بگم چون
برازه
من خودم معنتر بود. گفتم توی نگر جسارت نکنم جا بکنم برگردم.
برازه نه دیگه، من صحبتمون هم یه چند دقیقه دیگه تمام میشه.
من نمیخوام
در پناه خدا یا علی
اشکال نیست.
نه ازدم
ببخشید.
خواهش میکنم. کرافورد یه آدم متوسط الاندامی
بود.
این بنده خدا انگلیس درس خونده بود، در استرالیا هم استاد دانشگاه بود. در قضیه سکوهای نفتی تا
دقیق خاطرم نیست سکوه نفتی، یه کیسی ایران داشت در دیوان، اون دنبال وکیل میگشتیم، وکیل کاربلد هم میخواستیم، وکیلی هم میخواستیم گرون نباشه. همینجور پرسون پرسون برگشتن گفتن کرافورد بچه با سواد انگلیس درس خونده استرالیا هم هست، نصف قیمت به نسبت انگلیسی ها حساب میکنه. اومد وکیل ایران شد، بعدم قاضی ادهوک ایران شد، بعدم دیدن آدم منصفیه در استدلال های خودش، در این دوتا کیس واقعا خوب به نفع ایران استدلال کرد. دیدن در دیوان که دفاع کرده، قاضی ادهوک دیوان هم که شده، کشورهای در حال توسعه، کشورهای جنوب هم دیدن اونقدر منصفیه، شد عضو کمیسیون رو بینمون. رفت کمیسیون برگشت که برای بچ کار رو زمین مونده این چیزی، چون اندازه بقیه نبود دیگه، میخواست یه جایی سری تو سرا گفتن این طرح مسئولیت بین المللی از مونده رو زمین کسی نتونسته جمع بکنه. کرافورد جمعش کرد بدون ملاحظات نظری، کاملا عملگرایانه، گفت صرف نظر از مقررات سلف کانتیند رژیم ها یا نظام های حقوقی خودبسنده و پیچیدگی های آنها و قواعد مسئولیت خاص آنها، قواعد آرمان مسئولیت به شرح ذیل است. یعنی اون مشکلیه که ریپاگن مطرح کرده بود و رویز مطرح کرده بود این دور زد. اونا میگفتن کل حقوق بین الملل سلف کانتین رژیمه، این اومد گفت صرف نظر از سلف کانتین رژیم های حقوق بین الملل قواعد عام ایناست. طرح مسئولیت رو نوشت، حقوق بین الملل قواعد مسئولیت پیدا کرد، دیوان بهش استناد کرد، به رسمیت شناخته شد، منباب جایزه کرافورد شد، قاضی دیوان
شد. حقوق
یعنی کرافورد به خاطر اینکه یک مشکل بزرگی رو حل کرد به این سرعت پیشرفت کرد و به قضاوت به جایگاه قضاوت در دیوان بین المللی دادگستری رسید. بعد دیدم اون قضیه سلف کانتین رژیم ها یه چیز خفنه، پیچیده، اذیت کنیه. اون رفت در گزارش فرگمنتیشن آف اینترنشنال لا کاسکینیمی که اون هم یک آدم قاطی پاتیه، یک اوردان خیلی نابغه ایه، اون طرح فرگمنتیشن آف اینترنشنال لا از هم گسیختگی رو به این مدرد تحقیق. یعنی همین رو واسه چی به شما گفتم؟ ببینید در پس بسیاری از اتفاقات در عرصه دانشی حقوق بین الملل، مثل تدوین طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، مثل فرگمنتیشن آف اینترنشنال، مثل کنوانسیون حقوق معاهدات، مثل منابع حقوق بین الملل، مثل تأسیس دیوان بین المللی دادگستری، دغدغه های به شدت از جنس فلسفه حقوق وجود داره. نکته در اینجاست که هارت آدم بسیار باهوش و نماد خودخواهی انگلیسی است. یک نظری بسیار درخشان در مورد فلسفه حقوق داره ارائه میده، ولی یه نظری در مورد فلسفه حقوق کامن لا، چون در کامن لاست که روش جبرانی در ساخت قضایی میشه. انگار بقیه بخش های دنیا حقوق ندارن، ملل متمدن فقط این انگلیسان. و چون خودش هم علاقه من بود به کامن لای امریکایی، هارت در امریکا خیلی طرفدار پیدا کرد. یعنی الان اون چیزی که شما در حقوق بین الملل تصورتون هست در آمریکای شمالی به شدت هارتیه. هارت واقعا سلبریتی شد، واقعا سلبریتی شد. یعنی هر جایی که میرفت سخنرانی میکرد به قول معروف یه هژمونی بود، یه برتری به اصطلاح مطبوعاتی داشت، برتری رسانه‌ای داشت. سایش روی فلسفه حقوق هارت سنگینه، ولی هیچ کس نیومده و همین تبخترش هم هست که ریفری به کلسن نمیده. یعنی وقتی که دام مفهوم قانون رو باز میکنی هیچ جایی راجع به کلسن حرف نمیزنه، در حالی که همه چیز رو از کجا شروع کرده؟ همه چیز رو از کلسن شروع کرده. با این تفاوت که کسی به این قضیه توجه نکرده که مسئولیتی که حالا نکته جالبش اینه، این جمله آخر میشه، به این قواعد ناظر بر قواعد چی میگن؟ بهش میگن سکندری رولز، نظریه قواعد اولیه و قواعد ثانویه، پرایمری رولز اند سکندری رولز مال هارته. میگه پرایمری رول قواعد ناظر بر اعمال، سکندری رولز قواعد ناظر بر قواعدن، ناظر بر ایجاد قاعده، اصلاح قاعده، اجرای قاعده و بر ساخت روش جبرانی ناشی از نقض قاعده. اوکیه؟ هیچ کس به اینا توجه نمی کنه که سکندری رولی که هارت داره میگه در چارچوب نظم عمومی در حالت پویا داره میگه، در حالت ایستا کدومه؟ پویاست. درسته؟ اما مسئولیت رو که کلسن داره میگه، مسئولیت رو در نظم عمومی در حالت پویا داره میگه، در حالت ایستا ایستا. یعنی مفهوم مسئولیتی که کلسن داره میگه با مفهوم روش جبرانی نقض قاعده تفاوت دارن. این در نظم عمومی ایستاست و در نظم عمومی پویاست. به اشتباه به ذهن من و این نظر کاملا شخصی من به اشتباه به قواعد مسئولیت من سکندری نیست، حتی در طرح مسئولیت بهش میگه سکندری نیست، حتی در طرح اکنتی شما میدر نشنال دو هم بهش میگه سکندری نیست، قواعد سنتی این ها قواعد سنتی نیستن، حتی در حال در چارچوب نظریه هارت، در چارچوب نظریه هارت سکندری چیزیست که ناظر بر قاعده دیگری است، بر ایجاد قاعده دیگری است. چرا؟ همشون ایجادن. ایجاد قاعده که ایجاده، اصلاحش چیه؟ بازم ایجاد قاعده جدیده. نحوه اجرای قاعده چیه؟ نحوه اجرای قاعده دقت بکنید، ایجاد یک قاعده جزئی ناشی از یک قاعده کلیه. یعنی شما دارید هم گردنگی ثروت مسلمانه حکمش اعلامه، این یک قاعده کلیه، بعد یه جریان دادرسی رو طی می‌کنی که برسی به این قاعده جزئی که محمد را اعدام کنید. درسته؟ محمد را به عنوان سارق مسلح اعدام بکنه قاعده جزئیه دیگه. یعنی باز اون شما اومدی از این قاعده کلی یه قاعده جزئی رو چیکار کردی؟ ایجاد کردی. پس رحله اجرام را چیه؟ ایجاد. روش جبرانی را هم شما چیکار می‌کنید؟ ایجاد می‌کنید. پس هر آنچه که کلسن هارت داره میگه در مورد چیه؟ نحوه ایجاده، منشأ قاعده. ولی ها کلسن وقتی در مورد مسئولیت صحبت میکنه راجع به چی داره صحبت میکنه؟ راجع به محتوا داره صحبت میکنه. بنابراین نمیشه گفت روش جبرانی چون شبیه مسئولیته، به روش جبرانی بگیم سکندری رول و قاعده مسئولیت هم بگیم سکندری رول. من در مجموعه مقالات تقدیمی با آقای دکتر محبی اونجا یه مقاله ای نوشتم راجع به همین قواعد اولیه و قواعد ثانویه و نظریه هارت و نظریه کلسن. ببخشید امروز خستتون کردم، ولی کلاس امروز من تقدیم میکنم با آقای دکتر محبی که واقعا استاد بی نظیری هم در حقوق بین الملل و هم در فلسفه حقوق هستن. انشاءالله جلسه آینده در مورد مفهوم باید حقوقی صحبت می‌کنیم.